الذين آمنوا يخرجهم من النار والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد اللهم صلواتك عليها وعلى في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. إجوان برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نایز فرح در شرح حدیث 14 کتاب عقل و جهل اصول کافی بودیم که دیشب قسمتی از این حدیث رو شرح کردیم که حالا اگه برسیم امشب و فردا شب هم که جلسه برقراره انشاءالله بتونیم این حدیث رو تا اونجایی که در حد توانمونه شرح کنیم. حدیث رو سماعت ابن مهران که از خواص امام صادقه نقل میکنه میگه بنده با عده‌ای از موالیان و نزدیکان حضرت خدمتشون بودیم که صحبت از عقل و جهل به میان آمد. بعد حضرت فرمود عقل و لشکر عقل را بشناسید و جهل و لشکر جهل را بشناسید تا هدایت شوید. ایشون میگه گفتم آقا ما لا نعرف الا ما عرفتنا، ما چیزی رو نمیشناسیم مگر اینکه شما به ما شناسانده باشید، یعنی چیزی بلد نیستیم مگر اینکه شما یادمون داده باشید، از محضر شما استفاده منبع علم میگیریم. فقال ابو عبدالله، حضرت فرمود ان الله عز وجل خلق العقل و هو اول خلق من الروحانیین عن یمین العرش من نورهی. فرمود خداوند عقل رو آفرید و او اولین مخلوق از روحانیین است که از یمین عرش، یعنی از سمت راست عرش، از نور او آفریده شده است. در مورد روحانیین دیشب مطالبی به عرض رسید. گفتیم در طبقه بندی عوالم فلاسفه حکما کلن به سه طبقه عوالم رو تقسیم میکنن، به سه طبقه، نه اینکه سه عالم، یعنی هر کدوم از این طبقات عوالمی داره. یکی عالم خلق، عالم ناسوت، که همین عالمیه که ما در او هستیم، که این پسترین متنزلترین عالمه، دیگه پایین تر از این عالمی نداریم ما. خصوصیتش اینه که هم دارای صورته هم دارای ماده است. عالم مافوق این میشه عالم برزخ، برزخ به اصطلاح حکما، یا عالم صور معلقه، عالم حورقلیا، شهادت مضافه و اسامی زیادی داره که همون عالم، یا عالم ملکوت که عالم فرشتگانه، عالم بهشت و جهنم و موجوداتی که ما از موجودات غیبی که میگیم مربوط به همین عالم برزخی یا عالم مثالیه. خصوصیتش اینه که شبیه به این عالمه از لحاظ صورت، که این عالم شکل داره، رنگ داره، قیافه داره، وزن داره، بو داره، همه اینها رو داره عالم برزخ، اما ماده طبیعی نداره. اینم که میگیم ماده طبیعی نداره، نه اینکه وزن نداره یا اینکه مثلا پوچه مثل سایه است، نه ها، اون ماده‌ای که در فلسفه بحثش میشه شبیه به اون صور موجوداتی که ما در خواب میبینیم. شما موجودی که تو خواب میبینی رنگ داره، بو داره، وزن داره، اما به خاطر نداشتن ماده خیلی سریع تر از این عالمه، شدتش بیشتر از این عالمه، قدرتش، لذا عذاب خیلی بیشتر از اونیه که تو دنیاست، همینجور لذت خیلی بیشتر از اونیه که در عالم دنیاست، در عالم آخرت. بعد بالا خود این عالم برزخ یا عالم مثال ملکوت خودش عوالمی داره که گفتیم میگیم ملکوت اعلا. وقتی میگیم ملکوت اعلا یعنی ملکوت اسفلم داریم که گفتیم دیشب اجنه مربوط میشن به ملکوت اسفل، شیاطین، اجنه، که نزدیک به عالم ماده است، و ملکوت اعلا که نزدیک میشه به عالم عقل یا عالم روحانیات، مجردات محضه، عالم دیار مرسلات، عالم انوار صرفه. این عالم خصوصیتش اینه که نه صورت داره نه ماده داره، حقیقت صرفه، لذا خیلی عظمت و قدرت و حیطه و احاطه داره، یعنی محیط به همه عوالم مادون خودشه، و موجوداتی هم که اونجا هستند موجوداتی هم که بسیار شدیدن، عظیمن و نور صرفن، یعنی صورت و ماده و اینها دیگه ندارن. خود این عالم که میگیم عالم عقل به اصطلاح فلاسفه، یا میگیم عالم روح به اصطلاح عرفا، یا عالم جبروت و اسامی دیار مرسلات و اسامی که داره، که بعضی اینها رو اصلا جزو عوالم ربوبی محسوب میکنن، خود اون عالم هم باز مراتب داره، یعنی یک مرتبهش نزدیک به عالم مثاله، به عالم برزخه، یک افقش ورای عالم برزخه، یعنی حد اعلای عالم روح، که آیه قرآن میفرماد یسالونک عن روح، از تو از روح سوال میکنن، قل روح من امر ربی، بگو روح از امر پروردگار منه. که گفتیم روح از عالم امره و همه چی در تسخیر عالم امره. الشمس و القمر و النجوم مسخرات به امره، تمام نظام عالم در تحت تسخیر عالم امره که روح از عالم امره. و صاحب الامر، صاحب الامر کسی که همه اینا دیگه در تحت تسخیرشه. خب روح هم گفتیم مراتب داره. اون چه که ما از حیات و مراتب حیات در این عالم میبینیم از حضرت روحه. یعنی گیاه زنده است دیگه، حیات داره، منتها حیاتش خیلی ضعیفه. این از روحه. بالاتر از او حشرات، کرم، اونا هم حیات دارن، حیاتشون خیلی ضعیفه. تو بیا بالاتر تو حیوان، بعد میای میرسیم به انسان. منطقه انسان که میگیم اون انسان واقعی رو میگیم، نه انسانی که حیوانه، چون اکثر انسان ها مثل حیوانن، فقط باهوشترن به فرموده امام صادق. اون انسان حقیقی که دارای عقل، که عقل رو قبلا تعریف کردیم و گفتیم با این تعریف دنبال عقل بگردی عاقل پیدا نمیشه، خیلی به ندرت پیدا میشه، یا خیلی حد ضعیفی از عقل، چون عقل با شعور فرق میکنه. شعور یه چیزی، عقل یه چیز دیگه است. مثلا معاویه رو سوال کردن، آقا معاویه خیلی زیرک بود، معاویه عاقل بود؟ فرمود نه، معاویه عقل نداشت. او که در معاویه بود شیطنت بود. پس ببینیم عقل یه چیز دیگه است. که در همین کتاب اصول کافی، اوائل همین کتاب گفتیم عقل اون حقیقتیه که توجه میکنه به مبدأ خودش از یک طرف، یعنی توجه میکنه به حق متعال، ذاکر اوست، و از یک طرف در مسیر صراط الهی حرکت میکنه، یعنی دین. هر کدوم از اینا رو که نداشته باشه طرف عقل نداره. یعنی ممکنه کسی دین رو خوب رعایت کنه اما توجه و اتصال به مبدأ نداشته باشه، این میشه بی عقل. مثل ابو موسی اشعری، مثل خوارج، خیلی اونا دین رو خوب رعایت میکردن اما عقل نداشتن. پس عقل از یک طرف اتصال به مبدأ، از یک طرف رعایت دین، مثل امیرالمؤمنین. خب پس عالم روحانیات رو متوجه شدیم که خیلی شدیدن. و شهود روحانیات خیلی سنگینه، اتصال به روحانیات خیلی ثقیله، یعنی هر کسی تحمل نمیتونه کنه. او بنیه محمدی میخواد، صلی الله علیه و آله و سلم.
محمد
که تا اندازه‌ای میتونه تحمل کنه، حتی تکلم به لسان جبروت رو در روایت داره، در حدیث معراجی که رسول خدا با خداوند تکلم می کردن، کلام خداوند رو به لهجه امیرالمؤمنین می شنیدن. رسول اکرم سوال کرد خدایا این لهجه توست یا لهجه علی است؟ تو به لهجه علی حرف می زنی؟ حق متعال فرمودن که من منزه از اینم که لهجه‌ای داشته باشم، اما چون در قلب تو دیدم که محبوب ترین فرد در نزد تو علی است، لذا به لسان علی با تو تکلم کردن. و از طرفی انک لن تطیق لسان الجبروت، یعنی تو طاقت لسان جبروت رو نداشتی، نمیتونستی تحمل کنی که من با لسان جبروت با تو تکلم کنم. عرض کردیم جبرئیل، اگر کسی به صورت جبرئیل نگاه کنه جان میده، میمیره، خاطر اون شدتی که اون رسول الله که میتونه با ایشون ارتباط برقرار کنه، و الا دیگری حدیثی که خوندیم شب گذشته که حضرت حمزه تقاضا کرد از رسول الله که جبرئیل رو ببینه، رسول اکرم فرمود تحمل نمیتونی کنی، ایشون اصرار کرد. لذا وقتی جبرئیل نازل شد رسول اکرم گفت نگاه کن، میگه به پای جبرئیل نگاهم افتاد از هوش رفتم، به پای جبرئیل نه به صورتش، چون اگه به صورتش نگاه میکرد که میمرد. و گفتیم جبرئیل به این عظمت در روایت داره مثل عبد در مقابل رسول الله می نشست، مثل عبد غلام که در مقابل مولای خودش می نشینه. حالا روحانیین، پس وقتی میگه عقل اولین مخلوق از روحانیینه، این اولیت، اولیت زمانی نیست، چون اینجا زمان نیست اصلا، اولیت رتبه است. یعنی در میان روح، عالم روح، روحانیات، بالاترین افق مال عقله، اونم عقل کل، که گفتیم عقول ما یه شعاعی از این خورشید عقل کلن. اون کسانی که عقل دارن رو میگم ها، ولی اونایی که عقل ندارن از این مرتبه بی بهرن، اونا از مراتب مادون روح بهرمندن، که زندن، شعور دارن، درک دارن، حیوانات هم بهرمندن. از این افق اعلا فقط انسانهای عاقل، اونم عاقلی که گفتیم اینجا تعریف کردیم، اونا فقط بهرمندن، و الا عقل با شعور فرق میکنه. انسانها شعور دارن، حیوانات هم شعور دارن، نه اینکه حیوانات شعور داره، بچهشو میشناسه، دشمنشو میشناسه، تربیت کردن و بزرگ کردن بچه رو میشناسه، خونه درست کردن رو میشناسه، همه اینا رو بلده، کوچ میکنه مثل ما. حالا ما که عشایر که کوچ میکنن، یه لاغ و قشلاغ میکنن، حیوانات هم اینجوری هن، خونه سازی و مهاجرت کردن و بچه بزرگ، اگر ایناست شعور، خب حیوان هم که داره اینا رو. حالا ما یه مقدار مثلا پیشرفته تر از اوناییم، لباس تنمون میکنیم، ماشین سوار میشیم، اینها نی، اینا جز شعوره. عقل یه چیزیه که اتصال به اون مافوقه، یعنی بالاترین مرتبه روح، اونو میگیم عاقل، کسی که با اون مرتبطه. خب فرمود اول مخلوق از روحانیاته، من ان یمین العرش، از سمت راست عرش آفریده شده. این راست و چپ رو دیشب عرض کردیم، عالم طبیعت ذات وضعه، ذات جهته، یعنی دارای جهته، دارای وضعه، بالا داره، پایین داره، چپ داره، راست داره، پیش رو داره، پشت سر داره. اما در عالم مجردات که این حرفا مطرح نیست اصلا، نه در عالم مجردات، حتی تو فضا، شما در فضا دیگه بالا و پایین و چپ و راست معنا نمیده، بالا و پایین و چپ و راست دیگه معنا نمیده. که ما چون رو کره زمین هستیم، زمین که زیر پامونه میگیم پایین، اونی که بالا سرمونه میگیم بالا، اما در فضا اونجا دیگه زمین وجود نداره که بگی پایین این ور، پایین اون ور بالاست دیگه، پایین و بالا و چپ و راست و پیش و رو و اینا همه برطرف میشه تو فضا، وقتی معلق میشه طرف. حالا بعضی تصور میکنن میگن شما میدونید همه کره زمین روش زندگی میکنن دیگه، همه هم بالا سرشون آسمانه، زمین نمیشه بیفته که. بعضی میگن زمین بیفته، میفته پایین. پایین کجاست دیگه؟ پایین معنی نمیده دیگه، تو فضا که پایین نداریم. ما رو کره زمین میفتیم طرف زمین میگیم افتادیم پایین، ولا در فضا پایین و بالا و این ور اونور نیست. حالا تا چه برسه به عالم مجردات که اونجا اصلا اینا مطرح نیست که. خب پس اینجا که میگه از سمت راست عرش آفریده شده، این یعنی چی؟ بعد گفتیم خیلی از چیزهایی که ما تو شریعتمون داریم برمیگرده به همینجا. مثلا گفتیم روایت میگه بالاترین چیز اینه که دست راستت صدقه بده در حالی که دست چپت بیخبره. دست راست صدقه بده در حالی که دست چپ بیخبر باشه. چجوری میشه کسی دست راستش صدقه بده دست چپش بیخبر باشه؟ یا میگن در وضوع اول دست راست رو بشور بعد دست چپ رو بشور. چرا دست راست بعد دست چپ؟ چرا تقدم داره؟ چرا تو جاهای مبارک میخواییم بریم میگه با پای راست برو تو، با پای چپ بیا بیرون؟ و جاهای خبیث و کثیف مثل دستشویی، حمام، اونجا میگه با پای چپ برو تو، با پای راست بیا بیرون. حتی یه سری چیزهایی خواستن برای خودشون درست کنن ها، نفهمیده و نسنجیده و کار با اونا نداریم. سمت راست شما میدونید در شریعت یه حکمی که هست، حالا انشاءالله از هفته بعد ما شروع میکنیم قبل از جلسمون مسئله گفتن که با مسائل شرعیمونم آشنا بشیم. قبل از کلاس، قبل از شروع بحثمون یه چند دقیقه مسئله هم میگیم، از اول رساله شروع میکنیم تا انشاءالله اونجایی که برسیم. میدونید در شریعت ما روایت میگه الید الیمنا للعلیا، یعنی دست راست مال بالای بدنه و دست چپ مال پایین بدن. یعنی شما صورتتو میخوای دست بکشی باید با دست راست دست بکشی، چیزی تو چشمت رفته با دست راست چشمتو پاک کنی، طهارت که میخوای بگیری باید با دست چپ طهارت بگیری. یعنی از ناف به بالا دست راست، از ناف به پایین دست چپ. حالا چرا اینجوریه؟ چون یمین اقوال جانبینه، قوی ترین جانبه راست. به خاطر همین در قیامت اصحاب الیمین کتابشون رو با دست راستشون میگیرن، بعدها کتاب رو دست چپ میگیرن. حالا اینو باز کنی متوجه میشید. یمین هر شیعی یمین و یساری داره غیر از این یمین و چپ و راستی که میگیم ها. یمینش، راستش، اون جنبه یل الحقیه، یعنی اون جنبهی که رو به حق داره، و یسار اون جنبه یل الخلقی، اون جنبهی که رو به خلق داره، رو به پایین داره. به خاطر همینم تو انسان میگه با دست راست بالای بدنت رو دست بزن و دست چپ رو برای پایین به کار ببر. خب انسانهای خوب چون الهیان کتابشون با دست راست میگیرن چون آسمانیان. دست چپ که مربوط به پایینه، یعنی مال عالم دنیاست، اشقیا کاراشون دنیاییه، با دست چی میگیرن؟ چپ میگیرن. سمت راست بدن اون نماده، یعنی در موجودات مجرد راست رو اون قسمتی میگن که متصل به عالم بالاست، چپ رو اون قسمتی میگن که مربوط به پایینه. لذا تو بدن هم میگن همین کار رو رعایت کن. تو مسجد که میخوای بری چون مکان مقدسیه باید با اون جنبه الهی وارد بشی، ولی در دستشویی چون مربوط به عالم طبیعته بابد با پای چپ داخل بشی. میگه دست راستت صدقه بده در حالی که دست چپت خبر نداشته باشه. انسان دو جنبه داره دیگه، الهی و مادی. بعضی وقتا کارهای انسان الهیه، گاهی وقت بعضی کارهاش دنیاییه، گاهی وقت اینا با هم مخلوط میشه، نیت قاطی میشه. مثلا صدقه میخوا بده، کمکی میخوا کنه به یک کسی، بعد میگه خب این شاید یه روز به درد ما بخوره، این دیگه شد چی؟ قاطی شد. نیت خالص الهی نیست. به یک کسی میخواد کمک کنه، میگه خب این فامیلمونه، چی شد؟ قاطی شد با هم. یعنی اون دست چپ دخالت کرد، گفتین دست راست الهیه دیگه، گفت دست راستت صدقه بده دست چپت بیخبر باشه. یعنی اون جنبه الهیت کار کنه، هیچ ربطی به دنیای تو نداشته باشه، به حظ دنیاییت. نگو به بچه این کمک کنم که یه روز این به بچه من کمک کنه، او دیگه برای خدا نمیشه، قاطی میشه با هم. کمک کردن الهیه، اما این نیت اینا رو مخلوط کرد. پس این که میگه دست راست صدقه بده دست چپ بیخبر باشه، دست راست نشان چیه؟ چون طرف الهه، نشان رحمته. دست چپ که طرف دنیاست نشان چیه؟ غضبه. لذا تو وضو اول دست راست رو میشوری، چون رحمت بر غضب سبقت داره. سبقت رحمتی غضبی، رحمت من بر غضبم سبقت داره. لذا اول طرف رحمت رو میشوری. دعاهای وضو رو خوندی تا حالا؟ دعاهای وضو رو دقت کن، وقتی دست راستتو میشوری همش صحبت رحمته. میگی خدایا کتاب منو به دست راستم بده، خدایا به من لطف کن، مرحمت کن. اما دست چپتو میشوری صحبت از غضبه. خدایا من رو از جهنم حفظ کن، کتاب منو به دست چپم نده. من مقطعات نیران، از طبقات آتش جهنم منو حفظ کن. صحبت غضبه، جهنمه، چون دنیاییه دیگه. خب شیطانم گفت من از پیش رو پشت سر چپ راست میام طرف اینا. از چپ و راست میام یعنی چی؟ یعنی از طرف عالم آخرت، از طرف کارهای نیک میام گولشون میزنم. اگه نتونم از جنبه دنیایی گولشون بزنم، یه موقع طرف گول میزنه میبره طرف زنا و گناه و دروغ و غیبت و اینا، یه موقع اینجوری نمیتونه کنه، میاد جنبه آخرتی گول میزنه انسانو. یه تو نماز شب خوندی باریکلا، تو چه انسان، تو از همه بهتری دیگه، اصلا تو جاد رتبه اول بهشته، یا خیلی کارایی میکنه تو امور آخرتی. حالا بمانه بحثو برای چی مطرح کردیم؟ گفتیم یمین العرش، میگه از جنبه راست عرش. پس وقتی میگه راست عرش یعنی اون قسمت اعلای عرش. دقت فرمودید؟ فرمود خداوند عقل رو آفرید از یمین عرش، یعنی اون از جنبه اقوا، از جنبه قوی عرش آفرید، از اون رتبه بالای عرش. مثلا بعضی روایات داریم میگه این از گنجهای عرشه، روایت میگه این گنجی از گنجهای یمین عرشه، یعنی بالای عرش. یه موقع میگه جنبه یسار پایین عرشه. خب اما خود عرش چیه؟ که این عقل میگه از اون جنبه اعلای عرش آفریده شده، اون عقل کل. بخواییم بحث عرش رو باز کنیم که خب خودش یه جلسه میخواد. قبلن ما جست گریخته در مورد عرش توضیح دادیم. خلاصه بگیم عرش یکی از مراتب غیبه، یکی از مراتب غیب میشه عرش، خب که واسطه در فیضه، یعنی فیض خداوند به عرش میرسه، از عرش به کرسی میرسه، از کرسی به عالم مادونش میرسه. و گفتیم هر چی که ما فوق باشه احاطه داره به مادون، به مادون خودش احاطه داره. لذا در روایت میگه دنیا آسمان و زمین و همه اینا در کرسی هست. بعد میگه آسمان و زمین و کرسی در عرش هست، یعنی عرش احاطه داره به همه اینها چون ما فوق اینهاست. و در روایت میگه یکی از ابواب غیبه، ابوابیه که فیض از اونجا ساری میشه به طرف عالم. باز روایت دیگه میگه لکل عبدن تمثالون فی العرش، هر بنده یه صورتی در عرش داره، یعنی من و شما الان یه صورتی در عرش داریم. میگه هر کاری که این بنده اینجا میکنه صورتش اونجا نشون داده میشه، مثل تلویزیون یا دوربینای مداربسته دیدیم چجوریه، اینجا فیلم برداری میکنه تهران نشون میده. میگه عرش اینجوریه، هر کاری که اینجا میکنی فرشتگان در عرش میبینن. حواست باش در محضر فرشتگان عالمی، حالا خداوند که سر جاش. مخ روایت داره میگه وقتی یه بنده مؤمنی نخواسته یه گناهی میخواد کنه، خداوند به فرشتگانش میگه صورت اینو بپوشونید، تلویزیون رو خاموش کنید که دیگر فرشتگان نبینن که این بنده من گناه میکنه، آبروش نره. ببین کجا خداوند یا من ازهر الجمیل و ستر القبیح، ای کسی که زیبایی ها رو فاش میکنی، گناهان رو میپوشونی، اونجا خدا گناه انسان رو میپوشونه. بعد روایت میگه تا جایی که بنده دیگه پرده دری میکنه، دیگه بی‌حیایی میکنه، اونجا خداوند میگه دیگه ولش کنید، آبروش در آسمان میره، آبروش در آسمان میره. و اونایی که آسمانی هستن، الهی هستن، که میبینن باطن افراد رو، تا یه جاهای خدا میپوشونه، حتی نمیذاره اولیاء خدا هم ببینن تا یه جاهایی، اما وقتی پرده دری کرد دیگه پرده رو میزنه کنار. اول پیش آسمانیان آبروش میره، در آسمان رسوا میشه، بعد روایت میگه خدا مفتزهش میکنه تو خونه خودش، یعنی تو خونه خودش که انسان دیگه امترین جا دیگه، یه گناهی میکنه تو خونه خودش آبروش میره. خب عرش واسطه فیضه، در وجود ما بحثای این که دوشب مقدار ببخشید فلسفیه حکمتیه، شاید بعضی قسمتاش سنگین باشه، دیگه مجبوریم این حدیث رو باید شرح کنیم. حالا دیگه تا اونجایی که متوجه شدید الحمدلله، از خدا میخواییم که فهم کامل خطابات پیغمبر و آلش رو نصیبمون کنه انشاءالله. انسان دارای مراتبه، ما یه مرتبه داریم روح، پایین تر از او قلب، پایین تر از او خیال، پایین تر از او جسم. خب اینو که میگم خودت در خودت احساس میکنی، جسمت که خب هست، خیالت هم اون صورتهایی که تو ذهنت میپرورونی میشه قوه خیال، که مرتبه بالاتر از جسمه، چون صور خیالی مادی نیستن. بالاتر از او میشه قلب که معانی جزئیان، بالاتر از او میشه روح که معانی کلیان. الان اون چه که شما میدانید، اون چه که انجام داده ای، اون چه که یاد گرفته ای، اون چه که دیدی شنیدی، اینا همه در روح جمعن. خب الان که همه دانستهات پیش ذهنت نیستن، اینا تو روح جمعن. بعد یه مرتبه مثلا به شما میگن قضیه موسی و شبان، این قضیه موسی و شبان میاد تو مرتبه قلبت تفصیل میخوره، از بقیه علومت جدا میشه به نحو کلی. خب بعد میاد تو مرتبه خیالت صورتگری میشه، میگه دید موسی یک شبانی را به راه، تو ذهنت اول میگی بعد به زبان جاری میکنی دید موسی یک شبانی را به راه، یا اینکه رو با دستت مینویسی. پس از روح میاد در قلب، از قلب میاد تو خیال، از خیال میاد به جسم. و اینم میدونی شما هر کاری میخوای کنی اول خیالت انجام میده، حرفی که میخوای بزنی اول اون حرف میاد تو خیالت بعد به زبانت جاری میشه. منتها چون سریع این کار انجام میگیره دقت نمی کنی. مثلا مطلبی رو که یادت میره میگه بلد بودم، اما نوک زبونمه، یادت نمیاد. چرا؟ تو قوه خیالت صورتگری نمیشه. بعد تا صورتگری میشه میگه ها یادم آمد، یعنی آمد تو قوه خیال صورتگری شد، بعد به زبانت جاری میشه. همینجورم هست عوالم وجود، همینجورم هست عوالم وجودی. عرش در عوالم وجودی به منزله قلب در انسان، قلب که میگیم نه این قلب اینجاها، اون قلبی که توضیح دادیم که معانی تفصیل میخورن درش، اون قلبو میگیم. عرش به منزله قلبه که میگه قلب المؤمن عرش الرحمن، قلب مؤمن عرش خداونده. خب حالا میگه این عقل کل از یمین عرش، یعنی از اون جنبه بالای قلب که گفتیم بالاتر از قلب چیه؟ بگید روح، از اونجا آفریده شده که فیض خداوند از اونجا به عالم عرش میرسه، از عرش میاد در مرتبه کرسی میشه عوالم مثالی و بعد تنزل میکنه به عالم طبیعت. شما خواب وقتی میبینی تعبیر میشه، یه سری از خوابای ما تعبیر داره دیگه، خواب که میبینی بعد اتفاق میفته. شما در عالم خواب تونستی از یکی از مراتب عالم غیب اینو دریافت کنی، بستگی داره از کجا دریافت کرده باشی. هرچی نزدیک باشی به عالم طبیعت زودتر اتفاق میفته، شب خواب میبینی فرداش اتفاق میفته، اما هرچی از بالاتر بگیری دیرتر اتفاق میفته. خواب حضرت یوسف روایت داره 40 سال طول کشید تا تعبیر شد از چه افقی گرفته بود. یا حضرت آقا میفرمود یه خوابی دیدم بنده 20 سال طول کشید تا تعبیر شد، 20 سال، که مال اینکه از بالا افق بالاتر میگیره انسان. خب اینجا خیلی حرفایی داریم برای گفتن، منتها میترسم که یه مقدار بحث سنگین بشه، شاخ و برگ زیاد بخوره، از مطلب دور بشیم. ولی حالا به عنوان نکته اینو داشته باشید، تو این مراتب انسان ظاهر رو که همه دارن، ظاهر رو جسم، جسم چیا داره؟ خیلی قوا داریم، شهوت داریم، غضب داریم، خیال داریم، فکر داریم، حافظه داریم، ذاکره داریم، دافعه داریم، جاذبه داریم، ماسکه داریم، اینا رو حیوانات هم دارن، کفار و مسلمونا همه دارن، مؤمن و غیر مؤمن نداره. تو توی این مراتب شریکن با هم. اما در مرتبه عالیه، یعنی مرتبه قلب، اونم اون قلب اعلا، دیگه کفار اون مرتبه رو ندارن، منافقین اون مرتبه رو ندارن. اونجا جایی که نور الهی تجلی میکنه، اونجا اون مرتبه سر، مرتبه‌ای که نور الهی اونجا تجلی میکنه. لذا میگه مؤمن گناه کنه خدا میبخششو. روایت داره میگه شما وقتی گریه میکنی برای امام حسین همه گناهانت بخشیده میشه، به خاطر اینکه اون مرتبه سر، در اون سر خودت خدا رو داری، امام رو داری. اما منافق اینو نداره، حالا هزار نماز بخونه، روزه بگیره، اون ایمان رو نداره، اون اتصال به روح الایمان رو نداره. لذا نمازش هم به درد نمیخوره، چون متعلق به مرتبه ظاهره فقط. که حالا اینجا خودش خیلی بحثایی هست برای چی اینو گفتم؟ برای اینکه بدونیم جهل که در مقابل عقل مطرح میشه، کتاب عقل و جهل دیگه، این جهل به معنی بی سوادی نیست ها. جاهل اهل جهنمه، عاقل اهل بهشته. جاهل ممکنه خیلی هم باسواد باشه ولی جاهله. چرا جاهله؟ کی میدونه؟ چون اون اتصال به عقلو نداره، به این میگن جاهل. حالا دکتر باشه، پروفسور باشه، این جاهله، چون فقط اون مرتبه طبیعت رو داره، فقط اون مرتبه طبیعت رو داره، از اون حقیقت عقل بی بهره است. و ممکنه یه کسی عاقل باشه حتی سواد خوندن و نوشتن نداشته باشه. مثل کی؟ پیامبر خدا. پیامبر ما میگه اگر بودی کمالن در نویسایی و خانایی، اگر بودی کمال اندر نویسایی و خانایی، چرا آن قبله کل نانویسا بود و ناخانا؟ چرا پیامبر ما درس نخونده بود؟ برای اینکه خدا میگه سواد یه چیزه، عقل یه چیز دیگه است، علم و معرفت یه چیز دیگه است. عاقل سپور باشه، دریایی از علمه. اما جاهل، پروفسور هم که باشه، علم نداره، به حقایق علم نداره. که این تفصیلش خیلی زیاده، فقط خواستیم جهل رو بگیم. جهل به معنی بی سوادی نیست، چون الان دنبالش میاد دیگه جنود جهل. نمیدونم ادامه بدیم یا خسته شدی. خب فرمود اول خلق من روحانیین ان یمین العرش، از سمت راست عرش آفریده شده. ارواح مؤمنان هم همینجوره، ارواح مؤمنان از یمین عرش آفریده شده. همون جوری که حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام اونجایی که فرمود و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض، امام صادق میگه به عرش نگاه کرد، دید قندیلی از نور از عرش آویزانه. گفت خدای این چیه؟ ندا آمد این نور خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله السلام. نور دیگه ای در کنارش دید، گفت این نور علی ابن ابی طالبه. نور دیگه ای دید، نور صدیقه طاهره است. دو تا نور کنار هم دید، نور امام حسن و امام حسینن. بعد چند نور دیگه در اطراف اینها دید، گفتن اینها نور انوار ائمه دوازدهگانن. بعد در اطراف اینها انوار زیادی رو دید، گفت خدای اینها چی هن؟ فرمود این انوار شیعیان اونها هستن، که انشالله ما از اون نورهایی باشیم که حضرت ابراهیم ما رو دیده باشه. بعد اونقدر این انوار جذاب بودن، حضرت ابراهیم گفت خدایو من رو جز به شیعیان علی قرار بده، که آیه قرآن میفرماد و این من شیعته لابراهیم، هر آینه از شیعیان اوست ابراهیم، یعنی از شیعیان علی ابن ابی طالب است، از شیعیان خاصه، چون خود اون انوار هم نزدیک و دور دارن، خود اون انوار هم شدت و ضعف دارن در نورانیتشون. حالا بعضی از انوار مؤمنین هست، اینها نورشون از نور انبیا شدیدتره، بعضی از مؤمنین هستن نورشون از نور انبیا قوی تره. خب فرمود از یمین عرش عقل رو از نورش آفرید، از نور خودش آفرید. چرا فرمود از نور خودش آفرید؟ چرا مثلا نگفت از رحمت خودش آفرید؟ چرا نگفت از جود خودش آفرید؟ این همه اسما داره خداوند سبحان. چرا فرمود از نور خودش؟ چون علم مظهر نوره. اصلا عرفا میگن علم و نور در عالم بالا یک چیزن. شما اینجا تو عالم طبیعت اگه نور نباشه میتونی چیزی رو ببینی؟ نه. وقتی نبینی نمیشناسی، وقتی نشناسی میشی چی؟ جاهل. همون جورم گوش شما، گوش شما یک نوری داره که با اون نور اصوات رو درک میکنه. اصلا به وسیله اسم النور ادراک صورت میگیره. شما هر چی رو درک میکنی، میشنوی، میبویی، میچشی، لمس میکنی، اینها به وسیله اسم النور الهیه. النور. خب نور و علم یک چیزن، نور و علم یک چیزن. پس عقل میشه ظهور اسم النور الهی، عقل یعنی ظهور علم الهی، عقل میشه ظهور ذات، ذاتی که مستجمع تمام صفات کماله. چون در همین جا میخونیم که گرامی ترین مخلوق این عقل، اول ما خلق الله، بگید العقل، اولین چیزی که خدا آفرید عقل بود، و اون عقل حقیقت کیه؟ خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. این وسط الکل و محیط بالکل، و این همون نوریه، همون حقیقتیه که حضرت موسی وقتی گفت خدای خودتو به من نشون بده، رب ارنی انظر الیک، جواب آمد لن ترانی، هرگز مرا نخواهی دید، ولکن انظر الی الجبل، به کوه نگاه کن. بعد میگه فتجلا ربه للجبل فجعله دکا و خر موسی صعقا. میگه این نور تنزل یافته، نور نه خود ذات نبی اکرم و امیرالجونا یک نورن در اون عالم، میگه روایت میگه نور شیعیان اونها که پایین تر از اونها بود در کوه متجلی شد و موسی از هوش رفت، که اگر به اندازه سوراخ سوزنی اون نور تجلی کنه، به اندازه سوراخ سوزن تمام زمین رو کفایت میکنه از نور. بعد جالب اینه که میگه روحانیین، موجوداتی که اینا رو گفتیم، میگه اینا شیعیان ما هستن. الله اکبر، شیعیان ما هستن. فکر نکنی فقط امیرالمومنین رو زمین شیعه داره. رسول خدا فرمود یا علی محبوک فی السما اکثر من فی الارض، محبان تو در آسمان بیشترن تا زمین، شیعیان تو در آسمان بیشترن تا زمین. نور امیرالمومنین نه تنزل یافته اونها، نور روحانیینی که شیعه امیرالمؤمنینن، اون نور متجلی شد و موسای کلیم از هوش رفت. بعضی روایات داره که مرد موسا، بعضی روایات داره موسا مرد دوباره زنده شد. خب شبهای حضرت رقیه، این سه شب یه برکت‌های خاصی داره. یعنی بنده دقت کرده ام تو مباحثی که مطرح می‌کنیم، تو این سه شب یه سری مباحث خاصی مطرح میشه، برکات عجیبی داره این سه ساله ابا عبدالله. خیلی آبرو داره نزد خدا. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، انشالله قسمتت بشه بری قبر کوچولوش زیارت کنی، ببینی چه صفایی داره. و حضرت رقیه خودش خیلی گریه میکرد برا ابا عبدالله، خیلی بابا بابا میگفت. بذار اونایی که خیلی حسین حسین میگن گریه میکنن، حضرت رقیه خیلی با اونها عنایت داره، با اون دستای کوچولوش گره هایی رو باز میکنه، درهایی رو باز میکنه، شفاعت های بزرگی میکنه پیش باباش حسین. یا رقیه بنت الحسین، اللهم صل على محمد.
Yeah.
دشمنم ار می کنند قصد هلاک، هزار دشمنم ار می کنند قصد هلاک، گرم تو دوستی از دشمنان ندارم با، اگه تو یار من باشی از هیچ دشمنی نمی هرازم. آقا جان مرا امید وصال تو زنده می دارم، مرا امید وصال تو زنده می دارم، وگر هر دمم از هجر توست بیم حلاق. یبن الحزن یبن الحزن الحزن یبن الحزن یبن الحزن کوچولو درو به سال ابا عبدالله، آقا یه نگاه عنایتی کن فدای چشای قشنگ، فدای پیشانی بلند، شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام علیک یا ابا السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله
بلند بگو
السلام عليك يا نشسته رو خاک و جا دورشو گرفتن
وقتی من هند زن یزید با ندیمه هاش داره میاد راه رو باز کنه خانوم پاشونو بذارن رو فرش ابریشم بیان اومد نشست روی تخت گفت بزرگ شما کیه خانوم زینب سرشو باید انداخته بود گفت فرمایشی دارید بفرما گفت خانوم شما از کجایید از کدوم کشورید گفت ما از مدینه ایم گفت مدینه زیاده کدوم مدینه گفت ما از مدینه تو رسوله از شهر پیغمبره هنده گفت مگه تو شهر پیغمبر کافر و خارجی پیدا میشه گفت خانوم از کجای مدینه ای از کدوم محله شه گفت ما از محله بنی هاشم تا گفت از محله بنی هاشم هنده گفت بگو ببینم از خانوم من زینب خبر داری آخه من یه مدتی کوچیک بودم کنیز زینب Thank you.